بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين واستعيذوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشعبة التي شاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ظاهرا بعضی از عزیزان فارسی زبان رو تعدادشون کم هم باشد اخلاقا محضر اونها بایستی رعایت حال و بزرگوار رو کرد با کسب اجازه از سرگران عزیز انشاءالله ما با این زبان کوتاه و الکنمان اجازه فرماتی به فارسی عرض بکنیم. جلسه قبل عرض شد که مؤمن و مجاهد در راه خدا در برابر مشکلات صبر و استقامت یکی از ویژگی‌های ذاتی اوست که از قرآن از آیات نورانی آن در اثبات مطلب در حد فرصتمون استفاده کردیم. یکی دیگر از مطالبی که باز در این موضوع وجود دارد اون این است که مؤمن به لحاظ اینکه از حیات طیب برخوردار است فلنحیینه حیاتا طیبه، این حیات پاک که خداوند به او عطا فرموده اگر سه هر کس در مراتب خاص خودش از این حیات بالاخره نمیتواند بیتفاوت باشد، چون که حیات زنده بودن برای انسان برای اون موجود حساسیت میآورد، رو حساس میکند، حساس نمیتواند بی خیال تفاوت باشد. شما مثلا یک فرد بهداشتی پاکیزه پاکیزه دوست با خانوادهتون در یک صحرایی می روید برای پیکنیکی، اونجا چادر می زارید، سفره پهن می کنید، صبحانه می کنید، این غذاهای پاک صبحانه در کنار یک مشت لجن زباله آشغال برایتون گوارا نیست. اول کارش می کنید برای پاکی اون محیطتون توجه می کنید که محلی باشد پاکیزه، سبزه ها و سمن ها و درخت ها و گل های زیبا تمیز سوی آب زلال پاک و عاری از هر گونه کثافات. حتی اگر ناچار شدی در اون منطقه اتراق بکنید اون اطراف آشغاله ها و اینها رو تمیز میکنید، کنار میزنید، تا در اونجا سفره پهن میکنید، غذای لذیذ رو شروع میکنید خوردن. چرا؟ برای اینکه حیات داری، زنده ای، چشمت داره میبینه، استشمام حس بویایی داره، دست خودت دیگه نیست اینجا اصلا. شما طبعت اصلا دلت به هم میخوره، زنده هستید، نمیتونی اصلا دو مماشات کنید. این حیات غذای علم، غذای گوارای علم، غذای پاک و زیبای علم. یک انسان زنده اون وقتی که نمیتونه سر چون سفره بشیند و این حساسیت زنده بودن او را وادار میکنه که دور بر خودش رو تمیز کند، اون را پاک کند، میخواد در فضای پاک دور از کثافات این غذاها رو تغذیه کند، سر سفره علم بنشیند، وگرنه اون دیگر علم نیست، اون دیگر تبدیل می شود به چیز دیگر. و در این مورد آیات و روایات بسیار مهم و قابل توجهی داریم که بنده به خاطر زیاد وقت به بعضی از اون روایات قرآن می فرماید ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. اگر حق از هواهای اونها تبعیت کند، آسمانها و زمین و هر چه در اون هست به فساد کشیده می شود. این انسان زنده وقتی در اون صحرا یا تو خونه در کنار زباله ها، میکروب ها این سفره زیبا رو پهن کند و نسبت به اونها بی تفاوت و بی خیال باشد، این میکروب ها همه جا رو به هم میریزه، سرایت هایش خیلی خطرناکه، انسان های سالم را هم از پای در میاره. این انسان زنده اول کاری چی میکند؟ نه تنها تسلیم و تابع و بی تفاوت در برابر اونها نیست، چرا که همه جا رو فساد میگیرد، معدهش، خونش، وجودش، استخوانش، خودش، اعضای خانوادهش، اطراف تال، همه رو میگیره دیدیم، ولی زا نمیتفاند بیتفاوت باشد. در روایتی میفرماید مولا علیه السلام که ایوه الناس ان الله عز و جل لا يعذب العامة بذنب الخاصة اذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير ان تعلم العامة فاذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم يغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله عز وجل. ای مردم، الله عز وجل کسی را که در خفا گناهی و انجام میدهد، فسادکاری میکند، مخفی و عامه مردم اون رو نمیدانند، مجازات اون گناهکار مال خودشه، به خاطر گناه او جامعه را و عامه مردم را خدا مجازات نمی کنه. اما اگر اون فاسد حریم شکنی بکند، احترام جامعه را به هم بریزد، بی اعتنای به دیگران باشد، بی اعتنای به ارزش ها باشد و آشکارا گناهی رو انجام بدهد و عامه مردم هم نسبت به اون بی‌تفاوت باشند، اونها هر دو تاشون منتظر عذاب باشند. گناه او کرده، عذابش رو این آقای نماز شبخان هم باید بکشه. فساد او کرده، عذاب اون گناه رو این آقای قرآن خان هم باید بکشه. همه باید این عذاب رو بکشند. خیلی عبارت سریعه. ایها الناس ان الله عز و جل، ای مردم، لا یعذب العامه، عامه رو عذاب نمی کند، به ذنب خاصه، به خاطر گناه افراد خاص. اذا عملت الخاصه بالمنکر سرن، وقتی که اون مخفی این گناه رو انجام میده، من غیر ان تعلم العامه، کسی هم خبر نداره به او، نه تنها خبر نداره، اجازه هم نداره بره کنجکاوی بکنه، تجسس بکنه که آه فلان بیان تو خونه چه گناهی کرد، فلان زا مخفیاتی کرد، اجازه هم ندارد، خدا عذاب نمی کند. فیضا عملت الخاصت و بالمنکره جهارند، اما حالا این شخص آشکارا حریم شکنی کنه، این منکر رو انجام بدهد، فلم یغیر ذالک العامه، این امو هم تماشا کنند، بی خیال باشند، بی احساس باشند، استوجب الفریقان، هر دو طایفه استوجب العقوبت من الله عز و جل. در یک روایت دیگر پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله، می فرماید ان الله عز و جل لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له. الله اکبر، عبارت و هر کلمش خودش یک باب بحث اصلا. فقیل له و من مؤمن الذی لا دین له، قال الذی لا ینها عن المنکر. حضرت فرمود که ببین عبارت سلط قابل توجه، لیبغیزه، خدای متعال بغض دارد، دشمن میگیره مؤمن ضعیف را که دین ندارد. هر کلمش یه بابی از بحث داره که با توش باز بشه. خب تا تعجب بود دیگه، یه همچون چیزی، آخه مؤمن اما بیدین، خدا خودش هم اونو دشمن می‌دارد. فقیل له، خب اینجا گفته شد، سوال شد از حضرت که و من مؤمن الذی لا دین له، همچون مؤمن چطور مؤمنیه؟ قال حضرت فرمود الذی لا ینها عن المنکر، اون مؤمنیست که مرده دیگه، روح ندارد، حس ندارد، دوربرش فضولات و لجنها و جندها و اینا همه فروش گرفته، این حس نداره استشمام کنش الان چه جند عجیبی داره، همه زاره گرفته، چشم نداره ببینه چه اتفاق الان داره میشه، گوش نداره بشنوه که چه انوازی در اینجا، حیات ندارد. یک مرتبه منکر اتفاق میفتد و او بیخیال است. پس ویژگی دوم در ادامه بحث جلسه قبل این شد که اصلا بحث این نیست که یک امر تشریفاتی است، یک امر جدی یکی از خواص ذاتی مؤمن هست. به لحاظ اینکه قرآن فرمود فلنحیینه حیاتا طیبه، خدا بهش حیاتی داده، زنده است، زنده حس دارد و حس بی تفاوت نمیتونه باشه. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این است که روش برخورده و رفتار مؤمن با این گونه مسائل با دیگران یک روش منحصر به فردی است، با روش های دیگران تفاوت دارد. مؤمن در برخورد مسائل اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و سایر امورات که نوعی در تعاملات اجتماعی، در برخورده ها، در مبارزات و همه اینها یه ویژگی های منحصر به فرد خودشو داره که دیگران ندارن. حالا دلیلش چیست انشاءالله فرصت شد این جلسه، نشد جلسه بعد. مؤمن در برخورده هایش از فریب و مکر و حیله و نمیدونم ظلم و توجیهات غیر منطقی و غیر عقلی و از همه اینها پرهیز دارد. مؤمن برخورده هایش بر اساس منطقه، بر اساس عقل خرد، بر اساس نظام آفرینشه، بر اساس حق، با روش های بسیار زیبا و حکمت. و این است که حجت را برای دیگران تمام میکنه. مؤمن تحت تسلیم روش هایی که قرآن و معصومین علیهم السلام ترتیب دادند در این موارد انجام وظیفه می کند. به خاطر خودش نیست، به خاطر خود حقه و روشش هم زیباست. قرآن می فرماید ادعو الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. حالا این سرفصل آیه به ما فرموده جا دارد چند سال فقط روی همین آیه، فقط در همین موضوع جلسه برپا بشه که تک تک این کلمات باز بشه بر اساس آفرینش انسان، بر اساس آفرینش نظام هستی، بر اساس روش‌های معصومین علیهم السلام در زندگی خودشون، بر اساس اینکه دلایل این معنا از کجا نشأت می‌گیرد، بر اساس اینکه دشمنان در مقابل این روش دین اونا چه روش‌هایی دارند و بسیاری از ابعاد این آیه زادارت مفصلا مطلب باز بشه. ادعو بگر تو دعوتت بکن، تو به اینها آگاهی بده. یعنی بالاخره انسان است. الی سبیل ربک، به راه پروردگارت. روش تو با دیگران این است که اونها جناح بازی میکنند، گروه بازی میکنند، اونها دنبال منافع حزبی خودشون هستند. به خاطر اینکه دعوت به خود میکنند این همه تضادها وجود پیدا میکنه، این همه تعارضات باز میشه، چون که این عالم عالم تنازع، تضاد و برخورده. هر چه که از جنس این عالم باشد طبعا اینا باید به همدیگه برخورد کنند، اما اون که خارج از این عالم شد اونجا دیگر هیچ بهانه تعارض نیست، اونجا فضا عوض شد. مثلا بلا تشبیه، بلا تشبیه، حالا مثال است دیگه، بالاخره اینا مطلب رو باش نزدیک بکنه. خب در یه خونه ای بلا تشبیه البته، دو تا بچه سر یک سفره یا سر یک کاری به خاطر نفع شخصیشون میخوام مثلا غذا رو تقسیم بکنند، خب طبعا اینجا اختلافاتی پیش میاد. اون میگه مال من زیاد باشه، اون مال من زیاد باشه. اون میگه چرا تو فلان، میگه چرا تو فلان غذا رو، تو گوشت رو، تو نخود الاخره. اما اینها مثلا باباشون از مسافرت میاد، همه منتظر او هستند، همه میخواهند به او یه خدمت جدی بکنند. اینجا دیگر خودشون به هم ربط نداره، هر دو چیزی را میخوان که هر دو همون رو میخوان. اونش این بچه معشوق رشیم باباشه که بیاد او رو احترام کنیم و خوشحال بشو فلان باشد، همون رو هم دارو میچیدیم، همه در یک نقطه یکی شدند. و اون سش اون دیگری در این مثلا غذا رو خوشمزه میکنه برای بابا، اونم تو خوشمزه کمکش میکنه. چرا؟ یعنی یکی شدن تو یه نقطه فراتر از خودشون، اونجا که تنازوی در کار نیست، تضادی نیست. اونها دیگه اومدن بیرون، بالاتر از خود وارد شدند. حتی بالاتر از خود وارد شدند که تنازو از ریشه خوش. حالا الا رب سبیل رب بکه، خب این آقا دعوت میده به چی؟ یا بیا برو برای پروردگارت، نمیگم بیا به من، نمیگم حزب من، گروه من، تا بگی نه آقا تو هم کسی، من هم کسی هم. چرا تو؟ من باید. چرا حزب تو؟ حزب من. چرا برنامه تو؟ برنامه من هم کسی هم. ما نگفتیم پیش بیا پیش من، گروه من، جناح من، گم بیا پیش پروردگار خودت، اون که خالق خودتی، دارم به خدمت میکنم دیگه. چه خواه ناخواه پیشو خواهی رفت، چه بخواهی چه نخواهی. این اگر انسانه مغرضی نباشد، انسان لجوزی نباشد، یک ذره اون ادعاش کاری میکنه، خرد 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 ورزی، اون از اون یه ذره داشته باشه، میگه ای آقا چی مگداره، میگه میگه که خب بیا پیش پروردگارت دیگه، به تسلیم او باش دیگه. چرب زیبا میگه، از تشکرم میکنه، داره منو نزاد میده از یک تاریکی، میشینه توش تفکر میکنه، همون عقل رو به کار میبره. اون وقت اینجا عامل اختلافی نیست. اون یکی هم اگر من رو دعوت میکنه یا برو پیش محضر راه پروردگاره، من همون تشکر میکنم از اون. اینجا میبینم همونو میخواد که من همونو میخواد، یکی هستیم، تنازه این زستن در کار نیست، جز محبت، صمیمیت، عشق، زیبایی چیزیگری نیست. خود او الى سبیل رب که با وجود این که از ریشه اینجا هیچ عامل اختلافی نیست، تضادی نیست، تازه با وجود این شأن این دعوت، ارزش این دعوت، اصلا خاصیت این دعوت چون به سوی پروردگاره، یه خاصیت حکمت‌آمیزه. اینجا یه فریبی در کار میتونه باشه، چون جنسن پاک هست اصلا. لجن، جند، تاریکی، اختلاف وقتی هست که از منیت انسان نشأت بگیرد، برای منیت انسان باشد، اون جنسن اصلا تاریکه، چون از عالم طبیعت شد. عالم طبیعت اصلا جنسش تاریکی است، جنسش اختلافه، ولی از اونجا فریب است و حیله است و تهدید است و تطمیع، همه چی اونجا وجود داره. برعکس، چون جنسن اینجا یک امر الهی، پروردگاری، نور و خود حقه، لذا جنسن پاک و پاکی است. در روش سراپا پاکی و پاکی زدی است. بل حکمت، جنس جسن حکمت، موعظت الحسنه، اینجا همه دلسوزی است، همه بیان واقعیت هاست، اونم چه بیان زیبا. و جادل هم بالتی احسن، اونها اگر ابتداء کار از روی جهل و ناآگاهی و از روی فریب شیطان هر چه که دلیلی مقاومت میکنن، ابتداء مطلب براش خوب شاید روشن نشه ابتداء، و به قیاس به نفس بکنن، خیال کنن این راه هم مثل راه های اینجوریست، حزب گراییست، گروه گراییست، اینها خب شروع کنن شاید مخالفتی هم بکنن، مخالفتشون شاید مخالفت مبنایی هم نباشد، روی توهماتی که برخورده ها و جادل هم بالتی احسن. اما ما مقابل به مثل اونا فحش میگن، اونا تهمت میزنن، دهنکزیم، اما و اقسام رفتارهای که در شأن یک انسان نیست میکنن. راه حق در برابر اونا ادب نشون میده، روش صحیح زیبا برخورد میکنه، مثل او قاطی او نمیشه. روش صحیح آیه دستور قرآن است اصلا. این روش هم پس این که پس از این که این انسان مؤمن زنده هست و حساس هست و در مقابل فضولات، جنده ها بیتفاوت نمیتونه باشه، در مقام اقدام و مجاهده، یکی دیگر از صفاتش این شد که دعوت به خود نمی کند، و دیگر این که روش رو یک روش زیبا، حکمت‌آمیز و موعظه حسنه، باز این هم حجت رو تمام می کند به هر کسی. خب یک شخص خلوت بکنه بگه راستی من ادعا می شدم حقم، او رو باطل می دونستم، این چه جور حقیه که تمام رفتار من به رفتار باطل بود، هیچ عقلی قبول نمی کنه اونها رو، و این چه باطلیست که این همه رفتارش رفتار حق مطابق عقل بود. حجت رو تمام می کنه به انسان. و در این باره مطالبی هست، چون ظاهره می کرد دیر شروع شد کلاس، وقت تمام بشه. بله دیگه تمام شد، باشه برای تمام شد. بله خب پس باشه انشالله برای جلسه بعد انشالله بتونیم سر موقع جلسه رو شروع کنیم، تا انشالله از این فرصت ها بیشتر از مصدر قرآن استفاده کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
انشاءالله پس هر شنبه همون ساعت 11:30 بله انشاءالله که خدا توفیق بده، اگر هر دیگاهی تو مسافرت میشه اینجا خطرزان نشد از استاد بزرگوار به آزهای جوادی فان پرخواست میکنه انشاءالله استفاده میشه و اصحاب دیگرش در جلسه وجود داره انشاءالله. بله محفظ باشیم، خیلی ببخشیم. السلام علیکم و رحمت الله.